چون وقت کم هست و از آن نزدیک میشیم، من ناگزیرم بسیار فشرده بگم عزیزان، همینطور که اشاره کردم از دو نگاه میخوام امروز به این موضوع اشاره کنم. به نکات جزئی هم فکر میکنم اینجا جاش نباشه، حتما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به کارهای جزئی و فنی اونجا رسیدگی خواهد شد و صحبت خواهد شد. یک موضوع من از همون دید مدیریت بحرانه. از بعد مدیریت بحران ما میتونیم بگیم حوادثی که داره اتفاق میفته، خدمت نمایندگان محترم و مردم عزیزمون عرض میکنم، یا عامل انسانی درش دخیله، به عنوان عاملیت نگاه میکنیم، یا اشکالات ساختاری وجود داره که منجر به این حوادث میشه. من در موضوع اول به عنوان مدیر بحران میخوام اون بخش ساختاری رو بهش فقط یک اشاره بکنم و عبور کنم. در حوزه ساختاری امروز در کشور ما نبود یک نگاه سیستمی و فرایند محور به موضوعات حوادث و پیشگیری از حوادث یک چالش جدی و اساسی ماست. یعنی از مرحله قانونگذاری تا اجرا و نظارت، یعنی کهنگی قوانین، ابهام و تورم در بخشی از قوانین، خیلی وقتا مشخص نبودن مسئولیت، تداخل مسئولیت، تنظیم نبودن بین مسئولیت و اختیارها. من فقط میخوام تو این نکته اشاره کنم که چند نمونه رو فقط نام ببرم که انشالله در این مورد پلاسکو فرصتی باشه که به سرنوشت گذشته گرفتار نشیم. نگاه کنید، ما در سال 76 یک هواپیما در اصفهان، اگه خاطرتون باشه، بعد نگاه کنید درست نقطه‌ای که هواپیما در واقع خارج از بان نشست مشخص بود. فقط من میگم نگاه کنید در سال 76 چند ساعت زمان برد، هیچ کم صدمه ندید الحمدلله، ولی از 8:30 شب تا 6 صبح روز بعد ما نتونستیم دسترسی به این مسافرها پیدا کنیم. شما نگاه کنید اگر این مسافرها مجروح شده بودن، جان خودشون رو از دست میدادن، ما چه پاسخی داشتیم؟ فقط میخوام اشاره کنم که به این اشکالات توجه کنیم. در سال 82 در بهمن ماه در قطار نیشابور یک اتفاقی افتاد که بیش از 320 کشته دادیم که بخش قابل توجهی از اینها مفقود شدن، پیکر مدهرشون پیدا نشد، 460 مجروح دادیم. من نمیخوام او گزارش رو امروز اینجا تحلیل کنیم، بررسی شده، ولی او حادثه رو نگاه کنید. یا در همین سال 92 در اتوبان قم در دو تصادف ما بیش از 43 کشته دادیم، در آتش اینا سوختن. من از این باب این رو اشاره کردم که میخوام بگم نگاه کنیم، ممکنه ما در فرایندها، من یقین دارم در فرایندها و ساختار دچار اشکالیم. البته من این نقطه قوت رو هم اینجا بگم، ما زلزله منجیل حادثه بزرگی بود، یه حادثه طبیعی، بعد از اون زلزله بم در همون سال 82 اتفاق افتاد. در اون موقع واقعا اقداماتی که صورت گرفت، اقداماتی که دولت انجام داد، دستوراتی که مقام معظم رهبری دارن، این سازمان مدیریت بحرانی که الان میبینیم شکل گرفته به خاطر پیشگیری از اون حوادث اونجا بود. من میخوام بگم اگر یک روند تحلیلی بر حوادثمون داشته باشیم از گذشته تا الان، میبینیم که ما اشکالات ساختاری اینجا داریم. حالا بعضی بحرانمون در حقیقت یه حادثه است، بعضی از بحران ما حادثه نیست، تبدیل به یه روند شده، مثل محیط زیست. یعنی امروز آلودگی هوا، آب و خاک یک بحرانی شده که ادامه داره. من اینجا میخوام یه نکته بگم، همین الان در سازمان مدیریت بحران حتما جناب آقای وزیر محترم بی اشاره کردن، همین الان چون خود قانون 5 ساله بوده بر اساس اصل 85 5 سالش تموم شده، از سال 92 تا الان عملا سازمان مدیریت بحران مشکل قانونی داره، منهایی که بحثای ساختاری هم درش هست. لذا من از این موضوع بخوام عبور کنم، چون این موضوع کلیدی است و حتما مجلس محترم به عنوان یک روند کلی بهش توجه بشه. اما حادثه پلاسکو، در حادثه پلاسکو قبل از حادثه ما یک وظیفه داشتیم به عنوان شهرداری تهران، هم مدیریت بحران کار پیشگیری انجام بدیم. من فقط خدمت دوستان عرض کنم در مدیریت بحران شهرداری تهران چون تنها شهری است که مدیریت بحران به عهده شهردار تهران هست، در بقیه شهرها به عهده استانها استانداری، شهرها به عهده فرمانداری است. از روزی که این مسئولیت در قانون شما عزیزان به شهرداری تهران واگذار شده، امروز خدمت شما عرض میکنم مهمترین سازماندهی از بعد یعنی ساخت مکانی، یعنی امروز تنها محل فرماندهی که نمیدونم جناب آقای دکتر عارف اینجا حضور دارن یا نه، که اون موقع در دولت بحث راه اندازی یک 0 بود برای مراکز بحرانی در اون کار اطلاعی در اون آیین‌نامه اولی، تنها جایی که امروز مرکز فرماندهی به تمام معنا از بعد ساختاری و مکانی در کشور وجود داره فقط شهر تهرانه. وقت نیست من توضیح بدم. در بحث در واقع HSE به عنوان امنیت کارگاه‌های کوچک مختص خود عملیاتی که شهرداری در شهر انجام میده، HSE اینجا به درستی در شهرداری تهران داره اجرا میشه. مقاوم سازی پل‌ها برای بحث زلزله داره انجام میشه. ارزیابی بیمارستان‌ها انجام شده، به مراکز زیرت و خود وزارتخونه برای احیا داده شده. گروه‌های دوام امروز شما در هر محله شهر تهران برید گروه دوام رو اونجا میبینید، از مردم آموزش دارن، سازماندهی شدن، آموزش های ماهانه، 3 ماهه، مانور دارن. کمتر جایی در کشور میتونین پیدا کنید که برای همین حریق گروه های دوام و برای زلزله بیش از 5000 گروه در محلات امروز دارن این کار رو سازماندهی شده انجام میدن. صله های بحران برای زمان بحران بیش از 120 صله فقط در همین 10 سال ساخته شده. تمام تجهیزات و امکانات برای حوادث غیر مترقبه الان اونجا هست. ارتباطات بی سیمی خارج از شبکه های موبایل و شبکه های رسمی در همه این مراکز برقراره. اردوگاه های اسکان و مانور و مراکز درمانی و بیمارستانی در شهر تهران آماده شده و مرتب هر سال برای اینها ما داریم مانور انجام میدیم. من فقط میخواستم به بخش از اینها اشاره کنم. در حوزه حریق گزارش آقای وزیر اینجا بود، من گزارش دیگه ندم. ما روزی که شهرداری تهران رو تحویل گرفتیم 74 ایستگاه آتش نشانی داشتیم، امروز 125 ایستگاه آتش نشانی داریم. تنها شهریم که با ترافیک سنگین تمام استانداردهای بین المللی رو در رسیدن به حوادث آتش‌سوزی با این ترافیک به خاطر گسترش خوب و تجهیزات مناسب داریم انجام میدیم. در همین حادثه کمتر از 2.5 دقیقه ما به صحنه حادثه تونستیم برسیم. در همین موضوع در ماشین‌های عملیاتی ما از اگر همکار من بعض آمارها رو بذارم دقت بکنید، ما از حدود 280 ماشین در سال 84 به قریب به 900 خودرو رسیدیم. ما در این شهر این سبدها و نردبان‌هایی که دیدید اومد، این نردبان‌ها 4 سال قبل 5 سال قبل برای تهران خریداری شده. ما یک دونه نردبان 54 متری در کشور نداشتیم. ما امروز نردبان‌های 33 متری و 54 متری در شهرداری تهران خریداری شده، آموزش دیده شده و امروز هم شما دیدید که در همین حادثه چگونه تونستن انجام وظیفه بکنن. کار مهم دیگری که انجام شده بافتای فرسوده، ما یکی از موضوعات جدیمون بافت فرسوده است. در بافتای فرسوده شهرداری تهران نمایندگان محترم تصویب کردن سالی 10% بافت فرسوده در 10 سال انجام بشه. شهر تهران تنها شهری است که امروز بافت فرسوده به تأیید وزارت راه و شهرسازی 34% از بافت فرسوده رو ما احیا کردیم، در شرایطی که در کشور و در شهرهای دیگه متوسط 7%. این رشدی است که در حوزه قبل از حادثه میخواستم بگم. البته گزارشات بسیار وسیع‌تر هست، ولی میخواستم بگم که این کارها انجام شده. ولی در مورد خاص ساختمان پلاسکو، در رابطه با ساختمان پلاسکو، همینطور که شما میدونید بعد از حوادثی که اتفاق افتاد، ما به طور خاص مخصوصا منطقه دوازده رو به طور خاص دنبال کردیم. قوانین، مقررات، پیگیری، من توضیح واقعا اینجا نمیخوام بدم. در سال 93 در 7 اردیبهشت در جلسه شورای شهر من اونجا گفتم که واقعا این قوانین، این مقررات، این اشکالات وجود داره، این قوانین مقررات به درستی انجام نمیشه، مسئولیت ها در هم هست. درسته که ماده 14 بر اساس از ماده 55 قانون شهرداری در بند 14 و تبصرش میگه که شهرداری تهران برای حریق و سیل باید این کار رو انجام بده، درسته. چه کار ما باید انجام بدیم؟ وقتی میگه سیل، یعنی در مقیاس شهری برای که او اتفاقی مثل که سال 64 در منطقه تجریش اتفاق افتاد اتفاق نیفته. ما برای سیل امروز خدمت شما عرض میکنیم بیش از 500 کیلومتر در شهر تهران ما تونل و کانال برای آبهای سطحی زدیم که جلوگیری از سیل بکنیم. یک روز 1800 نقطه آبگیر داشتیم، امروز بارانه شدیدم که میاد 100 نقطه آبگیر وجود نداره. در 7 روددره تهران در بالای روددره همه رو حوضچه آرامش زدیم که اگر سیل هم از کوپایه اومد که مسئولش ما نیستیم، که حالا بعد میگم. همه این با هزینه های گزاف این کار انجام شده. در رابطه با حریق گفتم هم پیشگیری هم بافت فرسوده انجام شده. برای همین ساختمان پلاسکو و ساختمان مربوط به علاءالدین، من شخصا واقعا دنبال کردم، ای کاش فرصت بشه بگم. وقتی میگیم اقدامات رو ما انجام بدیم، اون رفع خطر همینطور گفتم در اماکن عمومی است، ما باید انجام بدیم. بعد از این اماکن عمومی هم اینجا دوستان دقت کنن، ما یک وقتی هست خطر بالفعل، یک وقتی هست خطر بالقوه است. رفع خطر در شهرداری در اماکن عمومی خطرهایی است که بالفعل هم. دیواری هست الان میخواد بریزه، جایی هست اتفاقی افتاده، چاله‌ای هست، نهر آبی هست، کار عمومی هست، این عرف هست در همه کجا، این کار انجام بدیم. هرچند که بعضی وقتا اینها رو میخوایم انجام بدیم، چون صاحب شخصی داره خودش دچار مشکلی که باز ما باید بریم حکم قضایی بگیریم. من نمیخوام اینجا به این موضوع، ولی میخوام بگم که در خود ساختمان پلاسکو دوستان بدانن ما اختیاری ها رو دادیم، آموزش ها رو دادیم. من چند روز قبل به دوستان گفتم در همین ساختمان پلاسکو ما به خاطر پیشگیری تو همون مدیریت بحران آموزش گذاشتیم برای همه عزیزان که اونجا زندگی میکنن. بعد از 2 بار که لغو شد فقط 17 نفر شرکت کردن. ما بخشنامه چگونگی مربوط به آتش رو به همه اونجا دادیم تو همین شهریور ماه گذشته آخرین بار. واقعا همه اقدامات، به هر حال ما بر اساس مصوبه خود هیئت دولت در سال 93 بر اساس مواد قانونی 105، من نمیخوام اشاره بکنم اینجا، هم در حقیقت نظام صنفی مسئولیتایی که دارن، خود وزارت کار مسئولیتایی که داره، همه اینا چه ماده 96 چه ماده 101 چه ماده 105 همه اینا وظایفی است که حتی بازرس وزارت کار ضابط دادگستری هستش بر اساس مصوبه مجلس. یعنی حتی کارشناس بازرسی مجموعه آتش نشانی ما بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 93 در ماده 3 4 و 5 میگه سازمان آتش نشانی های شهرداری ها همکار بازرس و مجموعه وزارت کارن و وزارت کار میتواند به عنوان ضابط از دادسرا یا دادگاه حکم توقیف رو بخواد و این مصوبه مجلسه که دادسرا هم مکلفه که حکم توقیف رو هم بده. رفع توقیف هم نمیشه مگه با گزارش بعد بازرسی. حالا اینها کار ریزیست که در جای خودش باید انجام بشه، ولی ما مسئولیت اجتماعی داشتیم. من به نوبه خودم فقط میخوام بگم این دو ساختمان رو در حوزه پلاسکو برای پیگیری ها پیگیری کردیم و حال نتایجی من به شما گفتم مال قبل از حادثه. ساختمان مربوط به علاءالدین رو ما روزی که رفتیم هم موضع آتش نشانی هم مشکل سازه، جمعیت زیادی هم اونجا بیرن. باور کنید ما روزی که رفتیم اقدام کنیم برای بستن به ما اجازه ندادن. رفت دادگاه، دادگاه اول حق به شهرداری داد، تازه اونجا با کمیسیون ماده 100 که حکم دادگاه داره رفتیم برای پلو. ما اگر کمیسیون ماده 100 نباشه فقط به صرف آتش نشانی اختیار پلو نداشتیم. کمیسیون ماده 100 که مکمل از یه قاضی نماینده وزارت کشور و عضو شورای شهر دستور دادن برای پلو، ما رفتیم پلو میکنم اجازه ندادن. دادگاه شکایت کردن، رأی به رفع ما دادن. صاحب اعتراض کرد رفت تجدید نظر، رأی به رفع ما دادن. رفتیم اجرا کنیم نشد، رفت دیوان عدالت اداری شکایت کرد، باز دو مرتبه دادگاه اولی رأی به ما داد. من میخوام بگم الان بیش از دو سال و نیمه داریم تلاش میکنیم، تازه بعد که همه این مسیر رو طی کردیم شورای تامین به دلایل مسائل امنیتی عقب انداخت، باز شورای تامین استان موضوع رو حل کرد، شورای تامین شهرستان نامه نوشت. هنوز که هنوزه بعد از دو سال و نیم پیگیری شخص بنده و مجموعه دوستانمون در شورای شهر هنوز قادر نشدیم در پاساژ علاءالدین بتونیم اون کاری که داریم انجام میدیم تموم کنیم. اینا واقعیت های تلخیست که در اون بروکراسی که من خدمتون عرض کردم این وجود داره. این مال قبل از حادثه. در حین عملیات من میخوام این نکته رو اشاره کنم، ما در حین عملیات چه نکات مهمی داریم؟ یک، زمان رسیدن به حادثه. در زمان رسیدن به حادثه ما در کمتر از 2.5 دقیقه از زمانی که اطلاع داده شده، چون همه اینا در سیستم های بی سیمی ضبطه، رسیدیم. در حوزه تجهیزات در حوزه تجهیزات ما برای این موضوع هیچ مشکل تجهیزاتی نداشتیم. به حد کفایت امکانات اونجا اومده، ولی این بس قبوله که اگر پلاسکو به تنهایی باشه یا یک ساختمان دیگری باشه، دو تا ساختمان توان تجهیزاتی هست، ولی اگر این تبدیل به یک حادثه باشه مثل زلزله یا هر دلیل دیگری که بشه 5 تا ساختمان، حتما تجهیزات دیگه جواب نخواهد داد. ولی برای این موضوعات تجهیزات به حد کفایت در اینجا بوده، مشکل تجهیزات نداشتیم. بعضا دوستان میگن هلیکوپتر، در بحث مختلفی که گفتن، اصلا هلیکوپتر اولا در اختیار امداد و نجات، به اضافه این که اصلا اینجا هلیکوپتر نیاز نداشته، امکان به کارگیری هلیکوپتر در اینجا نبوده که بعضا در بعضی از نظریات و رسانه ها گفته میشه. در عملکرد میدانی در ورود به داخل شدن به هر حال نیروها رسیدن در همون طبقه دهم، چون گزارش آقای وزیر دادن در واقع گزارش آتش نشانی ما بود که اومده و رسیده و دوستان جمع‌بندی کردن، در طبقه دهم رفتن. همینطور که مردم هم گفتن، آمار هم داره نشون میده، بیرون هم نگاه میکنید یک بار آتش اونجا مهار شده، ولی دو مرتبه آتش سوزی شروع شده که حالا من علت اون رو هم توضیح خواهم داد. یکی از موضوعات مهم بحث مربوط به تخلیه هست. یکی از افتخارات این عملیات این هست که ما دقیقاً 31 دقیقه 32 دقیقه قبل از ریزش اعلام تخلیه ساختمان به همه نیروهای عمل کننده شده، چون نیروهای مردمی رو تونسته بودن مجموعه نیروهای آتش نشان و نیروی انتظامی مردم رو بیرون کنن. ما حوادث دیگه از این حوادث داشتیم در کشورهایی مثل در سئول و در جاهای دیگه که وقتی ریزش اتفاق افتاده 500 تا 1200 تا در بنگلادش تو همین ریزش آتش سوزی ها از بین رفتن. این که ما پاساژ مجموعه پلاسکو که جمعیت اونجا معلومه، افراد شبخوابش معلومن، ما واقعا فقط 6 نفر از مجموعه عزیزان ما به شهادت رسیدن از مجموعه مردم، خب یه حاکی از تخلیه به موقع ساختمونه. ما 100 خورده نفر از کارکنان ما، کارکنان آتش نشانی در داخل مجموعه مشغول آتش خاموش کردن بودن. وقتی که دیگه فرماندهی امکان ریزش رو میبینه و خطر رو ببینه، اعلام تخلیه رو اونجا انجام میده که ما بخش قابل توجهی بچه ها از طریق سبدها و همین نردبون ها تخلیه شدن. بعضی ها که از مسیر پله می آمدن که دوتا هدف رو داشتن، خدا رحمت کنه شهید امینی رو که پیکر متحرش جز اولین پیکرهای بود که اونجا پیدا شد، با یه تعداد از بچه ها اینا تصمیم می گیرن از مسیر بیان پایین که کسی از مردم دیگه داخل ساختمان باقی نمونده باشه، بخشی از بچه های خودمون دیگه داخل ساختمان باقی نمونده باشن. در همین هنگ بخشی از پله ها فرو می ریزه که اینا تو طبقات نمیتونن بیان، که شما میبینید بخشی از نیروهای ما از اون مجموعه در واقع نمای ساختمان که امکان پایین آمدن بوده، چون دیگه پله نبوده بخشی از نمای ساختمان پایین آمدن.
آقای قالیباف بخش چقدر از مطالبتون مونده؟ چون دیگه نباید
فکر میکنم
اجازه بدید آقایون 4-5 دقیقه تموم بفهم.
اما من سرجم اینجا میخوام بگم، پس در زمان رسیدن، در تجهیزات به کار گرفته شده، در حوزه عملیات که یک عملیات آفندی اینجا بوده باید انجام میشده، در زمان تخلیه
حالا هر دوتون داد نزنید که بشه گوش بدیم.
در نحوه تخلیه
جعفرزاده واقعا درست نیست که صبر کنید آقای قالیباف صحبتشون رو بکنن. بفرمایید.
ما نکته بعدی که در بعد از عملیات میخوام بگم، بحث برداشت آوار اونجا بوده که در برداشت آوار با همه استانداردهایی که هست به طور دقیق، من اگر بخوام یک مقایسه اینجا بکنم، همه دوستان میدونن بعضا این مقایسه در همون حادثه 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، کل کامل اونجا 8 زمان برده، ولی اون بخش عملیاتی کار که جمع کردن 90 روز تو بخش اول زمان برد. اینجا در باب احجام وقتی با اونجا قیاس میکنید 10 روز زمان میبرد و الحمدلله اینجا ما تونستیم تو کمتر از 9 روز این کار رو انجام بدیم. روز اولم علت این که یه مقدار کار کن بود، چون این خود استراکچر ساختمان و نمای ساختمان که متصل به هم بودن، یک سازه متصل رو همه مجموعه قرار گرفته بود، باید تک تک اینا برش می‌خورد و کار انجام می‌شد، که این کار هم پیش رفت و انجام شد و تخلیه به بهترین شکل ممکن پیش رفت. من 4-5 مورد پیشنهاد روشن هم دارم، هم برای پیشگیری هم برای موضوع عملیات، که اگر اجازه بدید، اگر نکته ای هست جناب عالی بفرمایید، بعد اگر لازم شد هم پیشنهادارم دست.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای قالیباف.